بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. روزهای چهارشنبه بحث رجال رو محضرتون عرض می کردم. امروز چهارشنبه مصادف با روز مباهله هست، یکی از شریفترین روزهای تاریخ اسلام هست. روز مباهله روز غلبه پیغمبر اسلام به علماء مسیحی نجران که آمده بودن به محضر حضرت، پذیرفته شد که بین پیامبر اسلام و اونها مباهله بشه، یعنی هر کس طرف مقابل رو مورد لعنت قرار بده، هر که حق بود پیروز و هر که باطل بود نابود بشه. چنین قراردادی بین دو طرف منعقد شد، یکی دو روز جلوتر از 24 ذی‌القعده، تا در روز 24 ذی‌القعده منتظر بودن مردم و همچنین علماء مسیحی نجران که یک دفعه دیدن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از منزل اومد بیرون. در بعض نقل ها هست که امام حسین علیه السلام در آغوش پیامبر بود، دست امام حسن رو گرفته بود، راه می رفت امام حسن، پشت سر حضرت علی علیه السلام و پشت سر او حضرت زهرای اطهر، یا بالعکس با اون عظمت و معنویت آرام آرام حرکت کردن به سوی اون مکان و محلی که اونجا قرار بود مباهله و نفرین کردن به یکدیگر صورت بگیره. اسقف اعظم به اصطلاح مسیحی ها سوال کرد این بچه ها کیه؟ اون خانم کیه؟ اون تنها مردی که پشت سر پیامبر هست اونا کیها هستن؟ معرفی کردن، گفتن اون خانم فاطمه زهرا، یگانه دختر معصوم پیغمبر اسلام هست. هیچ کس را به اندازه زهرا حضرت دوست نداره، و اون هم علی ابن ابی طالب دامادش هست که باز ایشون را هم هیچ کس را به اندازه علی دوست نداره، و اون دو فرزند هم فرزند پیامبر اسلام یعنی نوه پیامبر از زهرای اطهر هست. اون فهمید که این ایمان 100% اگر به مکتب و مذهب و دینش نداشت، عزیزترین افراد رو در معرض خطر مباهله قرار نمی داد، و چهره ها نشون می دهد که اینها در پیشگاه الهی خیلی آبرو دارند، روسفید هستند، و اگر قبول بکنیم این مباهله را، نسل مسیحیت از روی زمین قطع میشه. اگر اینا دعا بکنند خداوند کوه را از ریشه کن بکنه، میکنه. ولذا مباهله را نپذیرفتند و جزیه دادن را پذیرفتند. ولذا روز مباهله از جمله روزهایی است که روزش خیلی مستحب هست و دو رکعت نماز داره، مثل نماز روز عید غدیر، و غسلش مستحبه، روزش مستحبه، اون دو رکعت نماز و خصوصا دعای پرمحتوایی در روز مباهله هست که همون شبیه دعای سحر ماه رمضان، با یک اضافات خیلی خاصی که محتوای خیلی ارزشمندی هم دارد. و صدقه دادن در این روز برای تقرب الهی بسیار مستحب هست. و همچنین در این روز آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، آیه‌ای که فضیلت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو مثل آیاتی که در روز عید غدیر نازل شد بیان میکنه و روز بسیار ارزشمندی هست. خدا قبول کنه دوستان عزیزی که توفیق داشتند اعمال این روز را، چه روزش، چه نمازش، چه دعاش رو انجام دادن. اونایی که توفیق نداشتن میتونن به نیت قضا در روزهای بعد هم انجام بدن. خب در بحث رجالیمون عرض کردیم که بعضی از اصطلاحات را دوستان پرسیده بودن، چه اصطلاحاتی در رابطه با مدح و تعدیل روات که بحثش رو در جلسه قبل میشه گفت مبسوط عرض کردیم، و همچنین الفاظ و اصطلاحاتی در رابطه با ذم و قدح و جرح، راوی را بخوان مذمت بکنن یا جرحش بکنن که این مثلا فاسقه، این کذابه، این دروغگو هست، نباید روایتش پذیرفته بشه. الفاظ به خصوصی در ذم و قدح و جرح برای روات به اصطلاح در زبان علماء رجال مطرح شده که جمعی تعدادی از این الفاظ و اصطلاحات رو محضرتون عرض میکنه. از جمله الفاظی که دلالت بر فاسق بودن راوی میکنه، مثل این 4-5 کلمه ای که عرض میکنه، مثلا کذاب، اگر درباره راوی، درباره هر راوی که در بین علماء رجال بهش تعبیر بکنن که هو و کذابون، دیگه روایتش ارزشی نخواهد داشت. یا مثلا وزاغون للحدیث، این آدمی است که حدیث از خودش درست میکنه. یختلق الحدیث، خلق حدیث و روایت جعل میکنه. یا لیس به عادل. اینا 4-5 تا الفاظی است که اگر درباره هر راوی شما در علم رجال چنین الفاظی دیدید علماء رجال به کار بردن، طبیعتا روایت اون هیچ ارزشی نخواهد داشت. از جمله برخی از کلمات هست که دلالت بر فساد اعتقادی راوی میکنه. فساد اعتقادی، ضمن این که به فساد اعتقادش دلالت میکنه، طبیعتاً ممکنه که دلالت بر بی‌ارزش بودن روایتش هم بکنه. این که میگم ممکنه، عرض میکنم چرا میگیم ممکنه. اون 4-5 کلمه که گفتیم، کذاب و وزاق و لیس به صادق لیس به عادل، اون که دیگه کار رو تمام میکنه، کلن روایت چنین راوی از ارزش ساقط میشه. اما برخی از الفاظ هست که دلالت بر فساد عقیده شخص میکنه. مثلا این الفاظ رو دقت کنید، درباره یه راوی بگن غالن غلو داره، مثل علی اللهی ها و اونایی که غلو داره، ناسبیون اونایی که عداوت به اهل بیت پیامبر دارن لعنت الله علیهم، که تعبیر در روایت داریم که اونها انجس رو من الکلب و سگم نجس دارن. یا مثلا تعبیر این سنینی درباره یه راوی باشه که فاسد العقیده، عقیدهش فاسده. خب اینجا ممکنه کسی عقیدهش فاسد باشه اما از نظر نقل روایت آدم صادقی باشه. این است که فاسد العقیده بودن یه مطلبه، در نقل روایت ممکنه صادق باشه اما در مسئله لیس بعادلین لیس بصادقین کذابون وذابون اون کار رو تمام میکرد، اما در فاسد العقیده نه. ممکنه کسی امکان داره فاسد العقیده باشه ولی در نقل خبر آدم با صداقتی باشه. یا مثلا ملعونون، شخصی رو تعبیر بکنن که ملعونه، خبیثه، رجسه، آدم نجسیه. اینا هم الفاظ است که دلالت بر فساد عقیده راوی میکنه که در زبان علمای رجال گاهی در مورد برخی از روات چنین تعبیراتی هست. برخی از الفاظ است که نه، به نوعی در یه نوع طعنه زدن و سرزنش کردن راوی رو میرسونه. مثلا گاهی درباره یه راوی گفته میشه متهمون، متهمه به مثلا دروغگوییست، دروغگوییش روشن نیست ولی متهمون. یا مثلا گاهی گفته میشه ساقطون، یعنی حدیث و روایتش ساقطه. یا مثلا متروکون، یعنی روایتش متروکه. یا تعبیر میکنن لیس بشیئه، لا یعتد به، لا یعتنا به. اینا هم 4-5 تا تعبیر هست که باز اینم به نوعی ولو به اندازه اون کذاب و وزا از ارزش ساقط نمی کنه، ولی در این حال این چنین تعبیرات هم اگر در رجال در باره یک راوی باشه دیگه عملا اون رو از حیز انتفاع خارج میکنه. یعنی به این منم میخوام نرز کنم که تعبیراتی که در رجال هست در باره روات از نظر مذمت و از نظر جرح و قدح مقول به تشکیک بعضی از الفاظ، بالکل روایت راوی را از ارزش ساقط میکنه، بعضی ها ممکنه در یه درجه درجات خفیفتر از ارزش ساقط میکنه. مثلا گاهی درباره برخی از روایات گفته می شود ضعیفون. خب این ضعیفون دلالت میکنه که روایت این شخص ساقطه، ولو اینکه به اصطلاح خیلی شدید و غلیظ هم نیست ولی بالاخره ساقط روایتش. کلمه ضعیفون این چنینه. اما اینکه آیا کلمه ضعیفون دلالت میکنه که خود این راوی از نظر اعتقادی هم به اصطلاح ساقط، نه، به این دلالت نمیکنه، چون ضعیف بودن ام از فسقه. ممکنه کسی از نظر روایت ضعیف باشه، روایتش کم ارزش بلکه حتی بی ارزش باشه ولی فاسق نباشه. مثلا کسی عادل است اما خیلی فراموشکاره، زیاد خطا میکنه، خب روایتش ضعیف میشه اما دلیل بر فاسق بودنش نیست، چون اسباب ضعیف بودن خیلی زیاده. گاهی ضابط نبودن، هوشیار نبودن، یا ممکنه کسی هست که خودش آدم عادلیه اما عادت کرده از آدمای ضعیف نقل خبر بکنه، از آدمای فاسق العقیده نقل خبر بکنه، از آدمهای مجهول و مهمل نقل خبر بکنه. خودش عادل موثقه ولی در نقل خبر چنین ایرادی داره. خب اینجا این خبرش ضعیف خواهد بود، اما دلیل بر فاسق بودن خودش نیست. پس در باره یک راوی اگر ما در علم رجال مثل کلمه مرحوم کشی یا مرحوم علامه، مرحوم شیخ طوسی یا مرحوم نجاشی، اگر در کلمات اونها دیدیم گفتم فلان راوی ضعیفون، یعنی روایتش ضعیفه، مقبولیت نداره، اما دلیل بر فاسق بودن اون شخص نمیشه. اون یک مقوله دیگریست، باید بررسی بشه. از جمله تعبیراتی که در لسان رجالیون در رابطه با مذمت راوی مطرح شده در رجال، مثلا گفته میشه مسترب الحدیث، آقای زید که راوی مسترب الحدیثه، منکر الحدیث، حدیث های نکته و غیر متعارف، یا مثلا لین الحدیث، یا آدمیست که سهلنگاری میکنه در روایتش، آدم با احتیاط نیست، ساقط الحدیث، متروک الحدیث، یا مثلا لیس به نقی الحدیث، در نقل حدیث و در نقل خبر خیلی زلال نیست، براش خیلی مهم نیست روایتی که روایت میکنم دقت بکنم زلال باشه و حتما صحیح باشه، نه، به نوعی لاابالیگری داره در نقل حدیث. این است که بنابراین در تنقیح المقال جلد 1 صفحه 192 این الفاظ در رابطه با برخی از روات مطرح شده که در رجال تعبیر میشه. از جمله الفاظی که در رجال در رابطه با روات مطرح شده مثل مثلا غمز علیه فی حدیثه، آقای زیدی راوی هست که غمز علیه فی حدیثه، در حدیث و روایت ایشون اغماز میشه، یعنی خیلی بهش بها نمیدن. یا مثلا واهل حدیث، حدیثش موهومه، سسته، لیس به مرضی الحدیث، در حدیثش مورد رضایت نیست، مرتفع القول، قولش به اصطلاح مرتفع القول به این معنا اهل غلوه، یعنی آدمیست که در قولش گفتارش خیلی به اصطلاح اوج میگیره، غلو میکنه، مرتفع میشه. پس بنابراین این خودش یک جرم اعتقادی هم میشه و در نقل خبرم خبرش خیلی مورد اعتنا نخواهد. یا مثلا گاهی تعبیر میشه متهمون بالکذب اول غلو، آقای این آقای راوی متهم به کذب، متهم به غلو، یا متهم به سایر صفات ناپسنده. خب این چنین الفاظ به نوعی مذموم بودن این شخص رو برای ما ثابت میکنه و به نوعی دلیل بر جرح میشه، از ساقط شدن روایتش میشه. از جمله کلماتی که گاهی در باره برخی از روات تعبیر شده در علم رجال، مخلط یا مختلط فی الحدیث، فلان شخص مخلط فی الحدیثه، مختلط فی الحدیثه. مخلط ظهور در اختلاط اعتقادی داره، از نظر اعتقاد آدمی است که مخلوط کرده، زلال نیست. مثلا مرحوم شیخ طوسی در تهذیب جلد 3 صفحه 28 حدیث 97 از اسماعیل جحفی نقل میکنه، قال، اسماعیل جوفی میگه قلت لابی جعفر علیه السلام، به امام باقر علیه السلام عرض کردم که ابن رسول الله رجلون، اسماعیل جوفی از امام باقر علیه السلام میگه به حضرت عرض کردم که رجلون یحب و امیر المومنین ولا یبرع من عدوه. فرد بفرماد آدمی هست، مردی هست، دوست داره حضرت امیر المومنین رو، ولی از دشمنانش هم ابراز براءت نمی کنه. به نوعی مثلا به شیخین هم حاضر نیست لعنت بفرسته. فقال علیه السلام هادا مخلط، این آدم مخلطه، یعنی عملا اعتقادش مخلوط شده، زلال نیست. اما مختلط فی الحدیث به معنای مسترب الحدیثه، نقی الحدیث نیست، یعنی منزه و پاک نیست در نقل حدیث. خب اینا تقریبا مجموعاً نزدیک 30 تا کلمات مختلف بود که محضرتون در ذم و جرح و قدح و مذمت روات در رجال از کذاب و وزا و یختلق و لیس به صادق و لیس به عادل و غالی و ناسبی و فاسد العقیده و ملعون و اینا تا آخریش مخلطون و مختلطون که خدمت شما عرض کنم عرض شد. خب برای اینکه این بحث خیلی به کمال برسه، علماء رجال رحمت الله علیهم در کشف عدالت راوی بیشتر به دو تا لفظ اکتفا کردن، ثقتون او عدلون. خب این که در کشف عدالت راوی علماء رجال به این دو تا کلمه بسنده کردن، ثقتون او عدلون، این سبب شده که خیلی از احادیث بزرگان شیعه و عدول شیعه، کسانی که صراحتاً عادل و موثق بودنشون در رجال مطرح نشده، احادیث اینها به جای اینکه صحیحه حساب بشه حسنه حساب شده. این یک ایرادیست. مثلا ابراهیم ابن هاشم به وساقت و عدل ایشون در رجال تصریح نشده، ولذا تمام احادیثی که در سندش ابراهیم ابن هاشم باشه این را حسنه حساب میکنن، یا گاهی میگن حسنتون و صحیحه. آیا این درسته؟ نه، به نظر میاد این درست نیست. ما نباید صحیح بودن روایت یک شیعه را، از بزرگان شیعه را، کسانی که در رجال صراحت نشده به عدل یا ثقه بودنش، روایت او را از گردونه صحیح بودن خارج بکنیم و حسنه حساب بکنیم، در حالی که نمیبینیم که خیلی از این بزرگان هستن که شواهد و قرائن نشون میده که کاملا اینا ثقه هستن، عادل هستن، ولو اینکه در رجال به ثقه و عدل بودنشون تصریح نشده، ولی از قرائن کاملا استفاده میشه. از جمله همون حق در رابطه با ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم تاریخچه زندگیش رو بررسی بکنیم، به این نتیجه میرسیم که در رجال هم گفته شده، خود علماء رجال نوشتن که ایشون اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم، اول کسی است که احادیث کوفی را در قوم منتشر کرده. خب این جمله کشف میکنه که ایشون در بین مردم قوم یک آدمی بوده، حسن ظاهر داشته، برای اینکه ایشون که اومده احادیث کوفه را در قم منتشر کرده، پس ایشون این احادیث را اولا میدونسته، ثانیاً قومی ها ازشون قبول میکردن و ثالثاً عده‌ای از بزرگان قومی از این ابراهیم ابن هاشم روایت نقل کردن. مثلا محمد ابن حسن صفار روایت کرده از ابراهیم ابن هاشم که خودش متوفای سال 290 هجری قمری است. یا سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف اشعری متوفای 301، عبدالله ابن جعفر همیری که در سال 299 از قم به کوفه رفته، محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید متوفای 343، محمد ابن علی ابن محبوب، محمد ابن یحیای عطار، احمد ابن اسحاق قومی، علی ابن بابوی و غیر اینها کسانی هستند که از ابراهیم ابن هاشم روایت نقل کردند، قبول کردند روایات ابراهیم ابن هاشم رو، حفظ کردند، نوشتند و تمام اون روایاتی که از ابراهیم ابن هاشم گرفتن همش رو ثبت کردن. خب همه اینها دلالت میکنه بر اینکه ابراهیم ابن هاشم در نظر قومی ها و این بزرگان آدم معروفی بوده، حسن ظاهر داشته، از گناهان کبیره اجتناب میکرده، واجباتش رو ادا میکرده و الا اینا اعتماد بهش نمیکردن. اگر ایشون در ترک واجبات، ارتکاب محرمات ارتکابی داشت، آشکار میشد، چون بالاخره این که در بین قومی ها این همه روایات را نشر کرده، معلوم میشه که رفت آمد داشته، اختلاط داشته، محاوره داشته با اینها. خب این رفت آمد و این ارتباط اگر افعال ناروا و فسق فجوری اگر در این آدم بود کشف می شد، ولذا این همه آدم قومی ها مثل عرض کردم محمد ابن حسن صفار، سعد ابن عبدالله ابی خلف اشعری، عبدالله ابن جعفر همیری، محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید، محمد ابن علی ابن محبوب، محمد ابن یحیای عطار، احمد ابن اسحاق قومی، علی ابن بابوه، اینا همشون تلقی به قبول کردن روایات ابراهیم ابن هاشم رو، از اون روایت نقل کردن. اینا کاملا قرینه آشکار هست که جناب ابراهیم ابن هاشم عادله، عدالتیشون ثابت میشه با این اعتماد گسترده‌ای که این بزرگان داشتن. و خصوصا که ابراهیم ابن هاشم در زمان احمد ابن محمد ابن عیسی رئیس القمیین در قم زندگی می کرده و احمد ابن محمد ابن عیسی که بسیار حساس بود که هر آدم دروغگو و یا غیر مورد اعتماد را اصلا نمیذاشته در قم زندگی بکنن، تبعید میکرد. اگر کسی لاوبالیگری میکرد، سهلنگاری میکرد، در نقل حدیث از هر آدم مجهول الهویه یه حدیث نقل میکرد، اصلا ایشون نه تنها اجازه نمیداد نقل حدیث بکنه، از قم تبعید میکرد. ولذا احمد ابن محمد ابن عیسی رئیس قمیون احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو اخراج کرد از قوم، به دلیل اینکه ایشون از آدمای ضعیف نقل خبر میکنه. خب پس بنابراین ابراهیم ابن هاشم در زمان احمد ابن محمد ابن عیسی رئیس القمیین در عصر او در قوم زندگی کرده و این همه اخبار را ایشون منتشر کرده در قوم و بزرگانی از قوم که 7-8 نفرشون رو عرض کردین روایاتشون رو تلقی به قبول کردن، ثبت کردن، نقل کردن و اخبار کوفی را عمدتاً ابراهیم ابن هاشم در قوم منتشر کرد. آیا این دلیل بر این نمیشه که ایشون عدالت داره؟ یعنی این همه اعتماد، این همه آقایون به اندازه یه قول نجاشی یا کشی که بگه فلان راوی ثقتون عدلون ارزش نداره؟ پس بنابراین روشن میشه که این سخن که در رجال گاهی در هر روایتی که جناب ابراهیم ابن هاشم باشه میگن این حسنتون او صحیحتون، تردید میکنن، این تردید تردید اشتباهی است، نباید به روایتی که ایشون در سندش هست حسنه تعبیر بشه، بلکه کاملا صحیح خواهد بود. پس بنابراین ما این رو باید توجه بکنیم که کثیری از اصحاب شیعه هست که مشهور به عدالت و وساقت شدند، در حالی که در حق اونها عدل یا ثقتون نیست، بلکه مدح است در رابطه با اندازه حسن ظاهرشون اینا. پس بنابراین اگر ما حسن ظاهر را کاشف از عدالت و وساقت بدونیم، پس این باید در تمام روات باید جاری بشه، نه اینکه در جمعی جاری بشه، در جمعی جاری نشه، مثل ابراهیم ابن هاشم مثلا تردید بکنیم ما حسنتون و صحیحتون. مثلا بس بنابراین مثلا نجاشی زرارت ابن اعین رو معرفی میکنه، میگه زراره شیخ اصحاب نافی زمانه و متقدم هم و کان قارئا فقیها متکلما شاعرا ادیبا قد اجتمعت فیه خصال الفضل و الدین صادقا فی ما یروی. اینجا ببینیم عدل و ثقتون نگفته، ولی این همه مدحی که هست دلالت بر حسن ظاهر و حسن باطن و دلالت بر ملکه عدالت میکنه. پس ما نباید در عادل بودن راوی و صحیح شدن روایت شخص فقط بگیم که حتما باید در مورد او ثقتون یا عدلون استعمال شده باشه در رجال. هرچه به اصطلاح حسن ظن و هرچه مدح و هرچه ذکر خیر و حسن ظاهرش گفته بشه کفایت نمی کنه. نه، این حرف حرف درستی نیست. مثلا باز نجاشی در ترجمه ابان ابن تقلب داره عظیم المنزله فی اصحابنا، در بین اصحاب ما ایشون آدم عظیم المنزله است، آدم با فضیلت و دارای آبروی در سطح بالاست، عظیم المنزله، مقام و منزلت بالایی داره فی اصحابنا. ابان ابن تقلب لقی علی ابن الحسین و ابا جعفر و ابا عبدالله علیهم السلام و روا عنهم. جناب ابان ابن تقلب با امام سجاد، با امام باقر، با امام صادق ملاقات کرده و از هر سه بزرگوار از ائمه این سه امام معصوم نقل روایت کرده و کانت له عندکم منزله، و در پیشگاه این سه امام معصوم ابان ابن تقلب دارای مقام و منزلت بود. عدل و ثقتون تعبیر نشده، اما خب این تعریف کافیه. یا همچنین نجاشی در ترجمه برید ابن معاویه این چنین تعبیر کرده وجه من وجوه اصحابنا و فقیه ایزن لهو محل عند الائمه علیهم السلام. در رجال نجاشی جلد 1 صفحه 281 در رقم 285 در رابطه با ابن معاویه ایشون چنین تعبیری داره که وجهون من وجوه اصحابنا، معاویه لعنتی منظور نیست، ایشون کسی دیگه است. وجهون من وجوه اصحابنا و فقیهون ایزن لهم محلون اندل ایمه. خب اینجا عدلون سقتون نیست، ولی این همه الفاظی که نشانگر ایمان او، اعتقاد او، صفا و صداقت او را برای ما روشن میکنه، عادل بودنش در نتیجه روایتش باید بگیم صحیح هست. همچنین نجاشی در ترجمه بزنتی داره که لقیر رضا و ابا جعفر علیهم السلام با امام رضا و با امام جواد ملاقات کرد و کان عظیم المنزله عندهما، جلد یک صفحه 22 رجال نجاشی در رقم 178. خب کان عظیم المنزله عندهما، یک آدم فاسق و دروغگو و کذاب هیچ وقت در محضر امام رضا و امام جواد علیه السلام عظیم المنزله نمیشه. پس بنابراین جناب بزنتی ولو در رابطه با ایشون نجاشی ثقتون و عدلون تعبیر نمی کنه، ولی همون عظیم المنزله بودن مده سطح بالایی داره. لازمه ی عظیم المنزله بودن عادل و ثقه بودن هم هست. خب و همچنین جناب نجاشی سعلبه ابا اسحاق نحوی را اینچنین معرفی میکنه، کان وجهن فی اصحابنا قارئن فقیهن نحویین لغویین راویتن و کان حسن العمل کثیر العبادت و زهد، جلد یک صفحه 294 رجال نجاشی رقم 300. خب پس بنابراین این الفاظ کافی است در اثبات عدالت و ثقه بودن، ولو کلمه عدل و ثقتون درش نیست. یا مثلا مرحوم نجاشی احمد ابن محمد ابن عیسی رو که همون رئیس القمیین هست تعبیر کرده شیخ القمیین و وجههم و فقیههم، جلد یک صفحه 216 رقم 196. پس بنابراین این ولو ثقتون و عدلون در رابطه با این بزرگوار، یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی که رئیس القمیین بود، حتی قبلا عرض کردیم احمد ابن محمد ابن خالد را از قوم خارج کرد، اخراج کرد، تبعید کرد به جرم این که از ضعفها نقل خبر میکنه. پس اینا نشانه این است که عدل و ثقتون گفتن منحصرا دلیل بر عادل بودن نیست، بلکه الفاظ دیگری هم اگر باشه که در مدح روات در مشایخ اصحاب شیعه مطرح شده ولو کلمه ثقت و عدلونم تعبیر نشده باشه، عدالتشون ثابت میشه و در نتیجه روایتشون صحیح خواهد بود نه حسنه. یا مثلا نجاشی استاد احمد ابن محمد ابن عیسی که شیخ القمیین بود، استاد ایشون رو که حسین ابن عبیدالله ابن غزائری هست، ایشون رو معرفی میکنه شیخنا رحمه الله. خب کسی که اگر فاسق و فازق و زعال حدیث و وزاع حدیث و کذاب باشه، جناب نجاشی که شیخنا تعبیر نمیکنه. خیلی خوب، پس بنابراین خلاصه کلامی شد که ما در مقام استنباط نباید مقلد باشیم و بگیم که آقا فقط کسی روایتش صحیح هست که در رجال از رو به عنوان ثقتون یا عدلون تعبیر شده. نه، یمکن راوی باشه که ثقتون عدلون در رابطه با ایشون تعبیر نشده باشه، ولی مدحهای کلان و قابل توجه که قرائن روشنگر و دلالت کننده بر عدالت و ثقه بودن شخص هست برای ما کافی باشه و روایت رو متصف به صحیحه بکنه نه حسنه، چون مستحضر دیگه کسی که اگر راوی ثقه و عادل بودنش برای ما روشن نباشه ولی مثلا مختصر مدحی ازش شده باشه روایتش میشه حسنه. ولی نه، با این بیانی که عرض شد ما نباید مشایخ و بزرگان روات شیعه را و اصحاب ائمه علیهم السلام رو که درباره برخی از اونها ثقتون عدلون تعبیر نشده اما در کنارش مدحهای خیلی روشن و ارزشمند مثل مثلا عظیم المنزله بود فلان راوی در محضر امام رضا و امام جواد علیه السلام، همین دلالت بر عدالت و وساقت میکنه و روایت رو صحیحه میکنه، از حسنه بودن خارج میشه و روایت رو به عنوان صحیحه باید تلقی بکنیم. خب انشاءالله که عبادتتون در این روز مباهله قبول باشه. فردا پنجشنبه آخر ذوالحجه هست، صوم و دهر را انشاءالله فراموش نکنید و انشاءالله در این روزهای واپسین ذوالحجه سعی بکنیم که خوش بدرقه باشیم انشاءالله از این ماه، با نیکی، با عبادت، با اطاعت انشاءالله خداحافظی بکنیم تا برسیم به ماه محرم الحرام و ایام عزای عزیز زهرا ابا عبدالله الحسین علیه السلام که انشاءالله خدا توفیق عزاداری به هممون عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.